تایید هستند راهکاری برای این شناسایی مثبت و درست داشته باشن، خب میزان این مشکلات به حداقل میرسه. به نظر میرسه که یک اطلاع رسانی جامع کامل همراه با شناسدام کردن مشخص افرادی که در حوزه سلامت مشغول به کار هستند و این در تعهدات سازمان محترم نظام پزشکی و وزارت محترم بهداشت است، می‌تونیم سطح آگاهی رو به مردم بده. علی‌رغم اینکه اعتقاد قلبی من اینه که در طی این دو سه سال اخیر واقعا میزان برخوردهای جدی که بایستی با این حوزه
هستم یا نیستم یا رشتم چیه که دچار آرزه شده، دچار مشکل شده، بعد تازه میره دنبال این. من فکر کنم در این قسمت قضیه رسانه ها به خصوص رسانه ملی وظیفه اصلی شناسوندن، تبلیغ کردن، یعنی این پیام در حقیقت راهنمای رانندگی که یه جوری مثلا ما یه زمانی سیاساکتی رو تبلیغ میکنیم تو تلویزیون، باید اینجوری الان تبلیغ بکنیم. کار به اونجا رسیده، یعنی صدماتی که ما داریم باش مواجهیم از اون راهنمای رانندگی کشتار جاده ایمون بیشتره. اینه که من فکر کنم فقط وظیفه تنها سازمان نظام پزشکی نیست، وزارت بهداشت مسئول به نظر من، نظام پزشکی باید گسترش بده این مسئله رو که کارهایی که انجام داده و رسانه ها، تو رسانه ها باید بحث مطرح بشه و بیشتر اطلاع رسانی بشه.
آقای دکتر نیکور مرام، راهی برای پیشگیری هست؟
والا من نظرم اینه که بالاخره من بارها گفتم این یک چیزی نیست که یک سنفی به تنهایی یا یک ادارهی به تنهایی بتونه از احتش برد. این اولا یک تصمیم راسخ حکومتی میخواد پشتش باشه، یعنی باید حاکمیت به این برسه که باید اینا کنترل بشن. دو، من شنیدم که بالاخره شما اینها رو بگیری و پیدا هم کردی، پرونده براش درست کردی، میرن تو دادگاه و نهایت فکر کنم 5 میلیون تومان بیشتر اینا جریمه نمیشن.
یعنی
یعنی اینها جرایم خیلی
اندکی.
برای همین بعد ما حتما بعد بیایم بالاخره یک گزارشی ما تهیه بکنیم نقص کجا هست. بعد حتما ما قانون بازدارندمون که اگه ما اینم گرفته شد، حالا یک نظارت بر درمان اینو گرفت و پرونده درست کرد، اگه ببینه که فرد دوباره بعد از دو سه ماه با یه دادن جریمه 5 میلیونی.
شما معتقدید که قانون بازدارنده نیست؟
قانون حتما بازدارنده نیست.
آقای دکتر عباس علی حسین علی شهریاری، رئیس محترم کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی، سلام میکنم به شما. آقای دکتر شهریاری خیلی خوش آمدید به گفتگوی اجتماعی.
منم خدمت جناب عالی و شنوندگان عزیز سلام عرض میکنم، وقت بخیر میگم.
سپاسگزارم، ممنونم. آقای دکتر شهریاری، ما در مورد پزشک نماها صحبت میکنیم. آقای دکتر نیکومرام با آقای دکتر یگانه در استودیو با من هستند و دوستان معتقدند که اگر قراره که پیشگیری اتفاق بیفته، ما نیاز به وضع قوانین سفت و سخت داریم. دیدگاه شما رو بشنویم در این خصوص.
منم خدمت میهمانان عزیز شما هم سلام عرض میکنم. درست میگن، متاسفانه ما قانون تغییرات حکومتی رو داریم در این رابطه که مال اوایل انقلابه و بازنگری جدی نشده. ما هم توی کمیسیون بهداشت درمان یک بار میخواستیم اینو بازنگری کنیم، ولی چونی مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام بود گفتن شما نمیتونید. ما
دولت یعنی مجلس رو منع کردن؟
یه برای اینکه اون قانون رو گفتن تو دولت باید ما اصلاح کنیم ببریم مجمع تشخیص، یعنی این که چون قانون مجمع تشخیص مصلحت نظامه به راحتی نمیشه. به همین دلیل همکاران ما در وزارت بهداشت درمان اینو از طریق دولت بعضی از این قوانین رو باید ببرن در قانون تغییرات حکومتی رو در دولت، چون تغییرات حکومتی زیر مجموعه دولته، اونجا ببرن اصلاح کنن. ما مثلا داریم که جرایب نه فقط در این رابطه، یک قانون مواد آشامیدنی و خوراکی و آزمایشی هم داریم که سال 36 بوده، بعد 46 هم یک بازنگری شده، ولی متاسفانه اون قانون هم جرایمش 100 تومن و 1000 تومن و 5000 تومنه که بازدارنده نیست. اون قانون هم البته ما یک بار به عزیزان چون مواد زیادی داره تو دولت گفتیم که شما اینو اگر به صورت لایه بیارید، چون تاکید هم همیشه یه که قوانین اگر میخواین اصلاح کنید اگر از طریق دولت لایه بیاد بعد اجرای شدنش خیلی بهتره تا اینکه مجلس تر بده و تصدیب بشه و دولت بخواد اجرا کنه یا نکنه. به همین دلیل ما از عزیزان و اون قانون هم خواستیم که اگر موادشو ارائه بدن به کمیسیون بهداشت درمان که از طریق لای دولت باشه ما هم تو کمیسیون حاضریم همکاری کنیم خارج از نوبت.
الان چند سال منتظر این قانون هستید آقای دکتر شهریاری؟
خیلی وقت ما تو دولت‌های قبل هم گفتیم متاسفانه هیچ کدوم.
خب وقتی این اتفاق میفته دولت ها ورود نمی کنن، خود مجلس بهتر نیست که در قالب
نه این 150-60 ماده داره تو مجلس هم همینطوری بیاد چون به صورت تر میاد معلوم نیست یک مجلس هم واقعا برسه تو مجلس بعدی معلوم نیست که کاری که تو دولت مجلس قبلی دادین اصلا در دستور کار مجلس قرار بده. ولی اینو الان ما به همکارانمون گفتیم به کمیته ای که در کمیسیون بهداشت درمان هم خواستیم که با همکارانمون در دولت اینو پیگیری کنن که بیان لااقل تعدادی از مواد شو که این مسئله بازنگری بشه.
آقای دکتر شهریاری من اگر اشتباه نکنم شما از مجلس هفتم مجلس تشریف دارین؟
بله.
یعنی از سابقون مجلس هستین، هفتم، هشتم، نهم، دهم، یازدهم، الان دوره پنجمیه که مجلس حضور دارین شما.
بله.
آقای دکتر نیکومرام شما نکته دارین؟
سلام علی دکتر، حال شما خوبه؟ من
سلام علی
دکتر نیکومرام هستم، نایب رئیس انجمن جراحان پلاستیک زیبایی ایران.
بله، حال شما خوبه؟
خیلی ممنون. من یه پیشنهادی داشتم، خواستم اینم که این مشکلات شما گفتین الان چون اکثر یک سری ما مشکلاتی که داریم مخصوص حوزه زیبایی هست و ما میبینیم که در کشورهایی مثلا مثل فرانسه قانون حوزه زیبایی رفته تو مجلسش و به قول معروف یک جدا از قانون طبش تصویب شده. من فکر کنم حالا که میبینیم ما این یه مشکل داریم و حالا تعذیرات و اینا آیا این پیشنهاد نمیتواند به صورت قوانین حوزه زیبایی تو مجلس بیاد و این دیگه از تعذیرات اینا خب به دور میتونه، یعنی میتونه جداگانه باشه یه قانون حوزه زیبایی چون نیو هست، جدید هستش و مجلس اسپسیفیک تو این قانون کار بکنه و بتونه به قول معروف موضع روشنی پیدا بکنه برای که اونایی که حالا دست اندازی میکنن به نحوی غیر پزشکا بخوام وارد بشن یا مسائل دیگه درش بپرد. این کاری که در خیلی کشورها مجلسشون انجام داده، آیا فکر میکنید این شدنی هست یا نیست؟
به نظر من اینو نمیشه واقعا تو مجلس به این صورت مطرح کرده. این کالا فقط هم افراد غیر پزشک نیستن که در روزهای مختلف الان دارن دخالت میکنن، یک تداخلی هم هست بین حتی خود گروه های پزشکی که یک دم اعتراض دارن که چرا این رشته، تداخل بین رشته ای هم ما متاسفانه داریم که یکی از معضلاتی که الان وجود داره که گروه های مختلف به ما مراجعه میکنن تو چند رشته، مخصوصا تو این کارهای زیبایی که افراد زیادی حتی خیلی از پزشکان که تخصصشون هم نیست متاسفانه الان دارن بعضی مواقع دخالت های میکنن که عوارضش متاسفانه دامنگیر جامعه شده و ما هر روز میبینیم شکایت های زیادی در نظام پزشکی مطرح میشه و هنوزم مشکل به طور جدی حل نشده که گروه زیادی هم آوردن ولی هنوز متاسفانه نتونستن این حل بشه.
بسیار
خیلی ممنون. در صورت بعضی کشورها این کارا رو کردن، اگر به شکل مطالعی هم شما بفرمایید ببینید اونا چجوری این مسئله حل کردن فکر کنم مفید باشه. اگر هم خواستین انجمن ما در خدمت شما هست بتونید
ما اگر بفرستین من بررسی می‌کنم.
خیلی ممنون، متشکرم.
آقای دکتر شهریاری خیلی سپاسگزارم، ممنونم، متشکرم و با شما خداحافظی می‌کنم. سپاسگزارم. آقای دکتر عسکری؟
بله، من آقای دیگه نکته رو میخوام توضیح بدم در تکمیل فرمایش های دکتر شهریاری.
بفرمایید.
این قانون تعذیرات حکومتی ما زیر مصوبات مجلس تشخیص مصلحت نظام، ما این رو در دوره‌ای که مشغول کار بودیم خیلی جدی پیگیری کردیم و حتی اصلاحیه این در وزارت بهداشت آماده کردیم، باعثی به تصویب جلسه سران سه‌قوه می‌رسید که حتی دستور کارمون هم آماده شد، این کار پیش رفت و شما میدونید الان که تقریبا هر از چند هفته یه بار این جلسه برگزار میشه به راحتی میتونه در دستور کار سران قرار بگیره چون بعدا به خدمت مقام معظم رهبری میرسه و اون موزلی که در واقع مصوبات مجلس تشخیص میده رو از این طریق میشه به راحتی حل کرد. و میگم کار جدی رو این شد در وقت حقوقی وزارت بهداشت و ما که در وزارت درمان بودیم. اما آقای دکتر نیکومرام به درستی اشاره کردم، وقتی اراده‌ای در حد حاکمیت الان برای این باشد دوباره اون جریان شکل میگیره، ما باید باور بکنیم که مردم از این رهگذر ضرر بسیار دارن میبینن و این هم تالی مسائل و مشکلات جانی و روانی برای مردم است، هم اقتصادی و سلامت حوزه‌ای که اگر رها بشه و این ابعاد توش پرداخت نشه، مطمئن باشید مزلات بزرگی رو که داره. الان افراد پزشک نما و ورزیده چون مطمئنن که حتی اگر گیر بیفتن به راحتی میتونن از زیر کم و خم این مشکلات در بیان، به همین خاطر خوب توسعه پیدا میکنه. من به نظرم این اراده باید در وزارت بهداشت و حاکمیت دوباره زنده بشه و اون جریانی که اقدام شده بود رو یک بار دیگه از اومد پیگیری کنن. مطمئن باشید که وقتی که شما میبینید با یک وسط این همه مشکلات اقتصادی که مردم دارن با یک استدلال و ظرفیت پشتهای پزشکی و دندان پزشکی میشه مشکل اصلی جامعه سلامت و فوری باید حلش بکنن، اگر چنین اراده هم برای حل این موزلات عمیق‌تر داشتن تا حالا حل شده.
آقای دکتر یگانه، ما با یه پدیده هم داریم جدیدا مواجه میشیم، پدیده پزشک نماهای پروازی. راجب این قصه چیزی شنیدین شما؟
والا این یه با اومدن باز فضای مجازی این بیشتر مطرح شده. من یادم سال فکر کنم سال 90 بود در یکی از بیمارستان آموزشی من یه بار شنیدم که یک کمک بهیاری در موقع عمل کنار که داشت کمک میکرد و وسیله میداد صحبت میکرد که آره من آخر هفته قرار برم مثلا فلون شهر سه تا رینو دارم، یعنی خیلی ساری ما همینجوری به خنده، یعنی با خنده و شوخی میگذروندیم. واقعا هم رفته بود میرفت براش مریض آماده میکردم، ایشون میرفت اونجا و بعد گذشت گفتش که آره نه پزشکم نبود، در حد مثلا اون تکنسیان اتاق عمل شنیدم، مثلا یه شهر دیگه تقریبا الان دیگه روتینه، به خصوص طرفم یه ظاهر خیلی قابل چی هم میگیره، اتکلان هم میزنه، یه چهره خیلی این که بله متخصص تهران داره میاد میره اونجا راحت، اونجا مثلا براش مریض آماده میکنن عمل میکنه و بر میگرده، نه مریض صاحبشو میشناسه هر مشکلی هم پیش اومد، نه اونجا هم دلال مریض رو آماده میکنه، یه محیط رو آماده کردن میره به قول معروف کارش انجام میده و بر میگرده. الان نسبت به مثلا دهه گذشته خیلی بیشترم شده. بله ما عوارضش رو بعضا میبینیم داریم.
ببینید واقعیت اینه که خب ما الان داریم راجع به پدیده ی حرف میزنیم که با گسترش تکنولوژی، با گسترش فضای مجازی، طبیعتاً توقع داریم آقای دکتر نیکومرام که جلوی خیلی از این اتفاقها گرفته بشه. یعنی فضای مجازی الان خودش بدل شده به یک در واقع سامانه سوتزنی که داره تخلف، فساد و مواردی از این دست رو توی جاهای مختلف مخابره میکنه. واقعیتش اینه که توی این موضوع من ندیدم خیلی در واقع بشه به نتیجه ای رسید.
درست.
یعنی فضای مجازی به نظر میرسه خیلی کمکی نکرده به این ماجرا.
فضای مجازی که الان ما داریم که برعکس بدتر کرده. یعنی الان شما برفض ما یه قانونی داریم، الان پزشکا میخوان تبلیغ بکنن، بعد برن هفخان رستم مجوز بگیرن فلان بگیرن، آخرش هم نظام پزشکی اصلا ما بهت مجوز نمیدیم، تبلیغ نکن، این کارو بکن، این کارو نکن. ولی از این ور ولی این پزشکایی که شناسنامه دار هستن و که میتونن خودشونو به جامعه معرفی بکنن و ما عزم کنیم، بعد از اون ور افرادی که اصلا تکنسین هستن و اینها هستن خیلی راحت آزادانه هر چی بخوان تو اینستاگرام می نویسن و بعد هی هم عوض میکنن، هی آیدی عوض میکنن، بعد اینو کاری نداریم. یعنی مردم الان فکر میکنن پزشکا اونان، ما نیستیم. الان مریضا به ما مراجعه میکنن، دو تا چرا شما مثلا عکس قبل اینا نمیذارید، چرا این کار نمیذارید، چرا میگه بابا خب اینا قانونی نیست نمیتونیم بذاریم یا فلان نیست، من میگم خب چرا بقیه میذارن. یعنی این داستانی هستش که واقعا بعد ما نقطه گذاری هدف گذاریمون اشتباهه. یعنی اگه نظام پزشکی میخواد جلوی پزشکا رو واسه تبلیغ بگیره، باید اول بیاد تبلیغات اونور قوانینی که کسای غیر پزشکا رو بتونه جلوشو بگیره، بعد بیاد اینور به پزشکا گیر بده. حداقل اینجا پزشکی که داره تبلیغ میکنه، نمیخوام حالا دفاع بکنم، حالا تبلیغات پزشکم بالاخره باید حد و مرزی داشته شه، ولی ما اگه نتونیم جلوی غیر پزشکا رو بگیریم مردم و پزشکا رو ما نذاریم تبلیغ بکنه، الان مردم همه دنبال پزشکا از اینستاگرام دارن انتخاب میکنن.
خیلی متشکرم آقای دکتر حقزلی. صحبتایی که تا اینجا ما انجام دادیم با آقای دکتر نیکومرام، با آقای دکتر یگانه، آقای دکتر عسکری، آقای دکتر شهریاری، برای من غیر متخصص غیر کارشناس در حوزه پزشکی در موضوع پزشک نماها یک چیزی مسجل و مبرهنه و اون هم ضعف قانون. مسئله ای که آقای دکتر شهریاری به عنوان رئیس کمیسیون در واقع بهداشت و درمان مجلس هم پذیرفتند، توپ رو در زمین دولت انداختند، نه این دولت، چند دولت گذشته، و اینکه در واقع قوانینی که در این حوزه وجود داره قوانین سفت و سختی نیست، بازدارنده نیست، و همه منتظر نشستن تا وزارت دادگستری لایحه در واقع بروز رسانی شده یه شامل صد و حدود 60 ماده‌ای سازمان تعزیرات حکومتی رو به مجلس ارائه بکنه، و در این میان جان مردم هم، مال مردم هم، سلامت مردم هم به خطر افتاده با پدیده پزشک نماها.
بله، در هر صورت همونطور که فرمودید یک موزل اجتماعی بزرگ هست، همونطوری که همکاران گفتن بلخص در زمینه زیبایی افرادی در این زمینه دارن اقدامات میکنن که حتی اصول اولیه و تحصیلات اولیه رو هم ندارن. البته به صورت کلی اگر نگاه کنیم این حیطه فقط در زمینه زیبایی نیست، در بسیاری از رشته‌های دیگه افرادی وارد عمل شدن که اسمش رو به انواع مختلف اسم‌ها رو برای خودشون انتخاب کردن که حتی این سری از افراد طب سنتی رو هم بدنام کردن و عملاً با اقداماتی که در به اصطلاح فضای مجازی انجام میدن، در به اصطلاح تبلیغاتی که انجام میدن، یک سری از افراد رو جذب خودشون میکنن، اقداماتی رو در مورد درمانهای سرطان و درمانی ها بیماریهای مزمن انجام میدن که عملا سلامت کلی افراد رو به صورت جدی تهدید میکنه، و همونطور که فرمودید قوانین بازدارندگی از اقدامات این افراد رو نداره و این افراد بارها و بارها ممکنه که مورد به اصطلاح بازپاس قرار بگیرن، ولی چون قوانین بازدارنده نیست مجدداً بعد از اون محرومیتشون به این اقدامات دست میزنن، و حتما لازم هست قوانینی رو هم به کمک نظام پزشکی هم به صورت قوه قضایی انجام بشه که حیطه عملیاتی این افراد از سلامت به اصطلاح جامعه دور بشه و جامعه نتونه به اصطلاح افراد نتونن به این افراد مراجعه کنن. البته آگاهی عمومی که احتمالاً نیاز داره به رسانه ملی و فضای رسانه کشور خیلی حائز اهمیت است. باید شفافیت عمل کرده این دوستان و این افراد توسط رسانه ملی و فضای مجازی به اصطلاح آشکار بشه که جامعه بدونه که به هر کس نباید مراجعه بکنه، و اگر مراجعه کرد حتما صلاحیت عمل کرده اون افراد رو قبل از اینکه کاری بخواد براش انجام بده مورد بررسی قرار بده، و در صورتی که واقعا این فرد اون صلاحیت رو نداشت از مراجعهش خودداری کنه. خب همونطور که دوستان گفتن در برخی از موارد به علت مسائل اقتصادی ممکنه یک فرد برای یک اقدام زیبایی یا برخی از اقدامات درمانی منحرف بشه به این سمت، ولی اگر آگاهی عمومی وجود داشته باشه که سلامتی این افراد میتونه تحت تاثیر قرار بده، حتما یه درصدی از افراد مراجعه نمی کنند. متاسفانه ما در سالهای گذشته بسیار این به صلاحیت دخالت این افراد در حیطه سلامتی افزایش پیدا کرده و متاسفانه نتونستیم جلوی فعالیت این افراد رو مهار کنیم، و با تعدادی از افراد بلخص در زمینه زیبایی یا در مورد بیماری‌های مزمن در دام این افراد قرار می‌گیرن و خب صدمات جدی بهشون وارد میشه.
آقای دکتر حقزلی، خب حالا این یه بخش ماجراست. ما با دوستانمون در سازمان نظام پزشکی صحبت می‌کردیم و آیون نظام پزشکی، خب اول اینکه خیلی بهشون برخورد که چرا ما اصلا پرسش مطرح کردیم، چرا پرسیدیم، چرا این مسئله رو مطرح کردیم، در مقام پاسخگویی بر نیامدند، حتی آیین نامه خودشون رو بر نتابیدند و همه توپ‌ها رو به زمین وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی انداختن، گفتن آقا هر چه فریاد دارید بر سر وزارت بهداشت بزنید، به ما ربطی نداره. در این موضوع
البته من خدمتتون عرض کنم که در معاونت درمان دانشگاه‌ها و آموزش درمان وزارت بهداشت بالاخره یک بازرسی ها و یک اقداماتی انجام میشه که میتونه بالاخره افرادی که در این دام این افراد قرار گرفتن به اونجا مراجعه کنن. ولی خب میدونید چون این افراد از مسیرهای رسمی کسب پروانه، کسب اجازه طبابت و نظام پزشکی عبور نمی کنن، طبیعتاً رصد کردنشون در مراکز رسمی دشوار هست، مگر اینکه کسی بیاد اعلام کنه. مثلا وقتی که یک پزشکی میره در نظام پزشکی، شماره نظام پزشکی میگیره، آدرس مطبش رو به معاونت درمان میده، خب طبیعتاً تحت بازرسی‌های به اصطلاح دوره‌ای قرار میگیره. ولی فردی که پزشکنما هست، شماره نظام پزشکی نداره، آدرس مطبش در جای ثبت نیست، طبیعتاً رصد کردنش توسط معاونت درمان در دانشگاه‌ها بسیار دشوار میشه، مگر اینکه شکایتی مطرح بشه و به تبع اون توسط بازرسین محترم معاونت درمان دانشگاه و معاونت درمان وزارت بهداشت طبیعتاً پیگیری میشه، به مقام قضایی اعلام میشه. خب طبیعتاً مسیر خاص خودش رو طی میکنه که دیگه اون اتیته وزارت بهداشت خارجه. ولی چون ثبت این افراد از ابتدا دچار اشکال هست، طبیعتاً پیگیریش در وزارت بهداشت بعد از ثبت تخلفاتشون رخ میده، در صورتی که خب باید یک سازوکاری وجود داشته باشه که اگر این افراد وارد شدن، اقدام پزشکی انجام بدن، دارویی رو نوشتن، حتما در جایی به اصطلاح ثبت بشه و به معاونت درمان اعلام بشه و معاونت درمان بتونه جلوش رو بگیره.
آقای دکتر نیکومرم،
من فکر میکنم که بخوایم جمع‌بندی بکنیم، ببینین الان خب شما مجلس رو دیدین که خب اون طولانیه، نمیگم نشدنه، قانون اصلاحش راه طولانی که باید بشه، ولی الان حالا من میخوام یه زمین توپو بندازم زمینه شما که بالاخره صدا و سیم ها و رسانه های ملی الان دیگه اینا دیگه نیازی به قوانین و دیگه نمیدونم مجلس و این دولت و اینا ندارن. به نظر من میتونن که آگاهی بدن مردمو اگه که از این چیزای موجود بخوایم استفاده کنیم. الان بالاخره تبلیغات ما بخواد صدا سیما الان همه چی پولی شده، یعنی مثلا ما الان باید برفرض انجمن ما باید بیاد یه پولی بده تا مثلا بتونه اصلا حرفشو بزنه توی مثلا جایی که بخواد تبلیغ بکنه، که بابا
الان که پول نداده،
الان که ندادیم، حالا دیگه استثناء بود، نمیدونم چی بوده جهت
دو هفته پیشم که اینجوری
بود. بله نه، منظور میخوام بگم کل روح کلی این چیزی که میبینیم، ما که شنیدیم کارشناسا میان و مسائل توی با، ولی منظور من اینه که این هزینه ها می تواند واقعا این یه هزینه، یعنی حالا قرار من پول به آقا بذارد بداشت باید خرج بکنه پول بده، یا اگه خود سر سیما هست بعد این بذاری بودجه کنار، یا خود نظام پزشکی که مردم، من اینطور بگم که مردم آقا کاری نداره پیدا کردن پزشک غیرش، کاری نداره مردم، اینو ما نهادینه کنیم واسه مردم. آقا میخوای بری برای پزشکه
جراح پلاستیک
نه، قبلش برو سازمان یه اپلیکیشن خیلی خوب نظام پزشکی معلوم بشه آقا اصلا پزشک هستی، خیلی راحت، یعنی به نظر من خیلی راحت، مردم اگه همه مدیاها روش کار بکنن به نظر من شدنیه، حتی این سلبریتی ها اگه
اینا که تیر 1400 در واقع من داشتم نگاه میکردم سامانه راه اندازی شده برای احراز هویت پزشکان،
دلی.
که حالا در واقع معرفی میکرده این پزشک این مشخصاتشه، این
مشخص کجا طبابت داره، بله
کجا طبابت میکنه و مواردی.
خب خیلی راحته الان این هست، یعنی به نظرم نظام پزشکی وظیفه‌شو انجام بده، این اطلاعاتو قبلا نظام پزشکی شاید نداشت، اطلاعاتو نمیواد بده، الان که اطلاعات به روزه، یعنی اطلاعات نظام پزشکی اون کارشو کرده، حالا کی بعد معرفی بکنه؟ یه قسمتش به عهده نظام پزشکی تبلیغات بکنه، اس ام اس بده اینا، ولی خب یه قسمتش هم، ولی به نظر من
شهروند آقای دکتر، من حالا این که شما میگید رو موافقم، ولی من شهروند همین الانش دچار سردرگمیم. کجا میگن آقا فروش آنلاین دارو ممنوع است، غیر قانونی است، خلافه، بزرگترین پلتفرم اینترنتی کشور داره روزی 10 تا اس ام اس میفرسته واسه من که آقا اینقدر تومن تخفیف برای اولین سفارش، اینقدر تومن تخفیف برای اولین سفارش، اجازه بدید
بگم صدا،
اجازه بدید. الان من نمیدونم در واقع اون کسی که ما الان داریم بحث پزشکنماها رو میکنیم، اما توی همین پلتفرم نمیدونیم کسی که اون طرف خط نشسته داره مشاوره پزشکی میده کیه.
دقیقا.
وقتی میریم مثلا یه فضایی مثل توییتر رو نگاه درست. میکنیم میبینیم حتی کسانی که اونجا دارن در واقع خدمات ارائه میدن، بیشترم رزیدنتن، بیشترم در واقع دانشجویان سال پایانی پزشکی هستن،
کارشناس پرستاری هم
حالا اینو من نمیدونم، اینو من نمیدونم، ولی اون کسی که میبینم داره چی میگه؟ میگه آقا این پلتفرم که من نمیتونم اسمش رو بیارم داره مثلا بین 60 تا 75 درصد درآمد رو برای خودش برمی‌داره. من توی خوشبینانه ترین حالت دارم 40 درصد میگیرم و در واقع من اصلا نمیدونم که آیا این پلتفرم باز آیا قانونی هست نیست. اینا رو شما بگذارید یه طرف، شما میگین صدا و سیما، من میگم بله حرف شما درسته، رسانه ملی به عنوان در واقع بزرگترین رسانه سراسری کشور موظفه که اطلاع رسانی ها رو انجام بده. اول اینکه الان فزات همین که من و شما دور این میز نشستیم یه بخشی از این کار رو داره انجام میده. دومین نکته چیه؟ دومین نکته اینه که وقتی قراره چنین اتفاقی بیفته، سازمان صدا و سیما به دو موضوع نیاز داره. من تصمیم گیر نیستم ولی روال تصمیم گیری رو وقتی میدونم دارم میگم. به دو نکته نیاز داره: یک، محتوای تخصصی; دو، هزینه تولید. قطعا سازمان صدا و سیما برای موضوعی که آگاهی بخشی میکنه، برای موضوعی که قراره که در واقع یه بخش بزرگی از جامعه رو تحت تأثیر قرار بده، پولی طلب نمیکنه بابت پخش، ولی هزینه تولید سازمان ها و نهادهایی مثل وزارت بهداشت باید چنین کاری بکنن. کما اینکه مثلا حالا اون سالهایی که ناجا بود، پلیس راهور ناجا قبل از اینکه به فرماندهی انتظامی تبدیل بشه اومدن و مثلا خب در واقع هزینه تولید یک سری یه سریال انیمیشن رو دادن که آقای دکتر یگانه هم اشاره کردن، اون سیاساکتی شخصیت مشهورش بود و در واقع این روند طی شد و دیدیم چقدر هم مؤثر بود. آیا وزارت بهداشت اومده چنین هزینه‌ای رو متقبل بشه؟
من گفتم می‌خوایم راه حل گفتم سولوشن گفتم بالاخره یه قسمتش شما هم می‌تونید کمک کنید بکنید که خیلی ممنون بکنین، چون پلتفرم الان هست. یعنی الان واقعا خیلی عجیبه، بالاخره الان یه پلتفرمی از سازمان نظام پزشکی، شما اصلا بفهمید طرف پزشک کاری نداریم، دعوای خودمون اصلا ما دعوای خودمون کاری نداریم که آقا یه پزشک حالا چیه، ولی حداقل شما اگه دنبال پزشک نما هستین، دنبال تکنسین هستین، دنبال آقا گیاس، این که دیگه مشخصه که آقا مردم راهنمایی کنین بهتون سازمان نظام پزشکی سایت رو بالاخره با زحمت تهیه کرده، اطلاعات به روزه، شما میتونید اصلا طرف بفهمین پزشک هست نیست. حالا وارد قضیه دیگه نشین، حداقل پزشکش رو میتونین بفهمین، حالا وارد هیئت تخصصی هم میتونین بشین، چون پزشک مشخصه کیه، مثلا پزشک عمومی متخصص پوست چه میگم گوارشه، نمیدونم بیهوشیه، اینا همه هم مشخصه. پس ما اگه هدایت بکنیم میتواند این اطلاعات رو داره که بتونه بره این مسئله. این واسه میانبر گفتم، ببین بالاخره این که حالا به قول شما میگی اینا پول میخواد، پول حتی آگاهسازی مردم هم پول میخواد، پولش کی بهت بده؟ خب بالاخره بعد بالاخره هر کسی بعد کمکی میتونه.
الان نهاد حاکمیتی باید
حاکمیت من دیگه. واسه میگم حاکم الان منم که وقتم گذاشتم اینجا، بالاخره از میتونستم الان درآمدی چند میلیاردی داشته باشم، چند میلیونی داشته باشم، نه فلان داشته باشم، میایم بالاخره اینجا وظیفه خودمونه که آگاهی بخش رو ما داریم انجام میدیم. یعنی آید دو تا یگانه اومده اینجا بالاخره میتونه مطبش زده اومده سهم خودش رو داره انجام میده. ما نمیگیم ما انجمن ها در اختیار، یعنی ما بگم همیشه پزشکا این همیشه حاضر بودن واسه فداکاری، ولی واقعا حاکمیت هم باید حمایت بکنه، اطلاع رسانی، این سلامت یه چیز عمومی هستش. اگه ما میخوایم موزلی، اگه ما نگران، اگه نمیدونم شما دختر دارین یا نه، اگه شما نگران این هستین که آقا دخترتون تو مدرسه آیا دنبال بره رینوپلاسی نره، شما بعد از الان چیز خودتون رو انجام، اگه نگران این موضوع هستین که حالا برفض حالا یا خانومتون یا اقوامتون جذب این کانال های بازار اقواگرانه، یعنی میگم خیلی فیک هستن اقواگرانه نشن، این هم عکسایی که قبل و بعد میذارن که اینا اکثرا خیلی فیک هستن، چرا که نمیذارن جراحایی که واقعی این دارن کار میکنن، تو جراح واقعی شما میتونی بری آقا بگی آقا چی شد چرا داری علکی داری میذاری، ولی شما وقتی که در اینا میبندی از اون بر یک بخشی که شما اصلا بهش احاطه نداری، یعنی پلیس فتا چجوری میخواد میتونه کنترل کنه؟ البته اگه میگم اراده حاکمیت باشه، پلیس فتا میگه آقا جان اصلا هر کی که اسمش پزشک نیست، شما نظام پزشکی نداره، هر سایتی هست رو ببنده، اینم کاری نداره.
بسیار عالی، خیلی متشکرم آقای دکتر یگانه، ممنون، سپاسگزارم از شما. آقای دکتر حق ازلی، من فکر میکنم که شما در این حوزه باید خیلی در واقع مؤثرتر و پررنگتر حضور داشته باشید، منظورم شما نیست، وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی. ممنون و متشکرم از همه دوستان، روز بخیر، خداحافظ.